هر صبحانه با خبر امروز. تأکید نخست وزیر عراق بر ادامه مذاکرات تهران ریاض. نخست وزیر امارات هم خواستار بهبود روابط ایران و همسایگانش شد. ادامه واکنش ها به لو رفتن فیلم های زندان اوین. فعالان مدنی خواستار دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. حمله پهپاد آمریکایی به خودروی یک مهاجم انتحاری در مسیر فرودگاه کابل. طالبان تحصیل دانشجویان دختر و پسر در کلاس های مختلط را ممنوع کرد. و اذعان وزارت بهداشت ایران به افزایش 10% مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته گذشته. 10 فعال مدنی نسبت به مرگ جمعی هولناک در ایران هشدار دادند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مذاکرات دو جانبه ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. این را فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در حاشیه نشست یک روزه همکاری و مشارکت عنوان کرد. مذاکراتی که از مدتی پیش با میانجیگری بغداد در جریان بوده. در همین حال نخست وزیر امارات متحده عربی هم از دیدارش با وزیر خارجه ایران خبر داده و نسبت به بهبود روابط تهران با کشورهای همسایه اظهار امیدواری کرده. اما در حالی که بسیاری از تحلیلگران و حتی میزبانان عراقی هدف اصلی این نشست را تنش‌زدایی و بهبود روابط تهران و کشورهای همسایه عنوان کرده بودند، به نظر می‌رسد وزیر خارجه ایران دغدغه‌های دیگری داشته. گزارش شده که چگونگی برگزاری پیاده‌روی 40 از محورهای اصلی گفتگوهای حسین امیرعبداللهیان با همتای عراقی‌اش بوده. آیا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و به خصوص دولت ابراهیم رئیسی علاقه و اعتقادی به کاستن از تنش‌های منطقه و بهبود روابط با همسایگان عرب خود دارند؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
کنفرانس روز شنبه پایتخت عراق با حضور سران و مسئولان کشورهای منطقه و جهان و نشست‌های دو جانبه و چند جانبه حاشیه آن. بغداد می‌گوید که این کنفرانس به دیدارهای مهمی انجامید و نقش میانجیگران عراق را پررنگ تر کرد.
کنفرانس رویداد مهمی بود، زیرا بغداد موفق شد کشورهایی را گرد هم آورد که میان آنها تنش بود. برخی از آنها با هم گفتگو نمی کردند، اما بغداد توانست این کشورها را کنار هم جمع کند.
در این کنفرانس وزرای خارجه عربستان سعودی و ایران حضور داشتند، دو کشوری که از چندی پیش گفتگوهای خود را با میانجیگری دولت عراق آغاز کرده اند. بغداد می گوید این گفتگوها ادامه دارد.
دول المعنیه ولیکن حصلت لقاءات جانبیه لیس بالضروره
دیدارهای حاشیه‌ای برگزار شد. نمیتوانم بگویم مقام‌های کدام کشورها، چون به خودشان مربوط است. بر این باورم که این کنفرانس به دیدارهای دیگری در سطوح دیگر و در کشورهای دیگر خواهد انجامید. درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی این گفتگوها همچنان ادامه دارد، گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد. این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند.
لطرفین رغبه کبیره و واسعه للوصول الى النتائج الايجابيه لحل المشاكل العالقه الموجوده بين البلدين.
پیش از این عربستان و ایران هم انجام این گفتگوها را تایید کرده بودند.
هدف گفتگوها هم دو جانبه و هم منطقه‌ای بوده.
روابط میان تهران و ریاض حدود 5 پیش پس از حمله جمعی از هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی قطع شد. یکی از دیدارهای حاشیه کنفرانس دیدار شیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بود. دو کشوری که روابطشان به ویژه پس از عادی شدن روابط میان امارات و اسرائیل شاهد تنش‌هایی بود.
در حاشیه کنفرانس بغداد با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران برای همکاری دیدار و گفتگو کردم. امیدوارم در ماموریت جدیدش موفق باشد و روابط خوبی با کشورهای همسایه به وجود آورد، روابطی که پایه‌هایش عقلانیت و منافع ملت‌ها باشد. درودهای گرم همیشگی ما به ملت دوست و برادر ایران.
اما همزمان با شیوع گسترده کرونا و آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن در ایران، سفر زائران ایرانی برای مراسم اربعین به عراق از محورهای گفتگوی وزیر خارجه ایران و نخست وزیر عراق عنوان شده است. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق درباره شرایط حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین و از سرگرفتن پیاده روی سوگواران گفتگو کرده است. اما یکی از مهمترین شرکت کنندگان در کنفرانس بغداد که حضورش به ویژه برای عراق حائز اهمیت بود، رئیس جمهوری فرانسه است. او پس از بغداد به موسر رفت، شهری که گروه داعش آن را پایتخت خود می‌دانست. امانوئل مکرون با حضور در یک کلیسا بر ادامه همکاری با عراق برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
همونطور که گفتم، همچنان به جنگ علیه تروریسم پایبندیم. مبارزه حقیقی علیه تروریسم در حقیقت جنگ علیه دلایل تروریسم است. جنگ علیه ناامیدی، افسردگی و نفرت است. معتقدم شما نقشی اساسی در این زمینه دارید.
بنابر گزارش ها، حضور اقتصادی و همچنین مشارکت فرانسه در بازسازی مناطق ویران شده عراق در اثر جنگ از جنبه های حائز اهمیت حضور آقای مکرون بود. او بر ضرورت مبارزه با ریشه ها و دلایل تروریسم تاکید کرد، آنچه که به اعتقاد رئیس جمهور فرانسه تا حدی مرتبط با مسائل اقتصادی است.
وضعیت همچنان دشوار و ناپایدار است. گروه های تروریستی همچنان حضور دارند، اما نقش ما در کنار دولت عراق تلاش برای جلوگیری از تکرار اون اتفاقات است. چرا همه این اتفاقها روی داد؟ به دلیل اون که فساد گسترده وجود داشت. باید در مبارزه با فساد یاری رسانیم. نبود پروژه های اقتصادی یکی دیگر از دلایل است. نقش ما در کنار مقام های عراقی کمک به ایجاد فرصت های شغلی است، به گونه‌ای که جوانان امیدوار شوند و گرفتار توطئه های ناشی از ناامیدی نشوند.
رئیس جمهوری فرانسه پس از آن به اقلیم کردستان رفت و با مقام های این منطقه دیدار و گفتگو کرد. کنفرانسی مهم که علاوه بر حمایت آمریکا با تایید اتحادیه اروپا هم روبرو شد و بغداد امیدوار است نتایجش به ثبات، امنیت و شکوفایی اقتصادی عراق بیانجامد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته از همکاری‌های در منطقه استقبال می‌کنه. همین موضوع رو با کامیز غفوری پی می‌گیریم، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، با تیم جدید چه چشم‌اندازی برای روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه وجود داره؟
آقای امیرعبداللهیان کلاً شهره بود در همون زمانی که متصدی مقام معاونت عربی آفریقای وزارت امور خارجه بود، شهره بود که رفتار چندان مناسبی با همتایان خودش، با کسانی که در کشورهای عربی باشون ملاقات میکنه نداره و کمی نگاه از بالا به پایین داره. در کنار اون معروف بود به این که معتقد است دیپلماسی باید از کانالی مانند کانال سپاه قدس، یعنی کانال قدرت صورت بگیرد. اینکه ابتدا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاخه برون مرزیش برود در یک سری کشورهایی، چه با حضور مستقیم و چه از طریق گروه های اقماری جمهوری اسلامی مانند هشت شعبی، مانند حزب الله در لبنان، حوثی های یمن و غیره، اول در اونجا اعمال قدرت بکنند و دیپلماسی برود اون رو ادامه بدهد یا حمایت بکند. این نگاه در زمانی که خود آقای امیرعبداللهیان متصدی پست یاد شده بود چندان سودی برای جمهوری اسلامی نداشت. ما دیدیم که آقای ظریف رو برکنار کرد به خاطر اینکه روابط ایران در اون مقطع با کشورهای همسایه در بدترین شرایط خودش قرار گرفت. بعدن هم باز کوشش های کسانی که به جای او آمدن، کوشش های تیم وزارت خارجه حاصلی نداشت و ما میدونیم که الان به هر حال جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی از نظر نوع روابط با عربستان قرار داره، با بحرین، امارات هم و همچنین و یک سری از کشورهای دیگه کلن کسی دلخوشی نداره از سیاست‌های جمهوری اسلامی. حالا اگر این رو بخوایم در نظر بگیریم که چنین فردی با چنین کارنامه ای نشسته است بر مصدر وزارت امور خارجه، یعنی ارتقاء مقام پیدا کرده و سیاست‌های کلی رو میاد اعمال میکنه، اگر بخواد همون خط مشروع حفظ بکنه، من فکر میکنم که سعی میکنه که نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه افزایش بده، اما لزوماً به روابط خوب با همسایگان ایران منجر نخواهد شد در میان مدت.
با این توصیفی که شما کردید که روابط خوبی برقرار نخواهد شد، این سوال پیش میاد که آنچه که مشخصه این که روابط منطقه‌ای تافته جدا بافته از روابط بین الملل نیست. به فرض اینکه حالا برخلاف نگاه شما بگیم ایران نگاه مثبتی هم داشته باشیم به اینکه ایران با کشور همسایه یا منطقه روابط مثبتی برقرار میکنه، فکر میکنید در روابط بین الملل جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
البته من یه زمینه بگم، تلاش آقای امیر عبداللهیان بیشک این خواهد بود که تمرکز کنه بر منطقه و روابط رو محکم بکنه. منظور من این بود که احتمالاً نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت، وگرنه تلاش رو خواهد کرد. حالا اگر فرض بکنیم که یک سری از این روابط ترمیم بشه، برای مثال روابط با عربستان دوباره برقرار بشه، با بحرین این خصومتی که در حال حاضر هست برطرف بشه و مواردی مانند این، مسئله این است که روابط بین الملل یک پکیج است. شما نمیتونید که در منطقه خاورمیانه همه مشکلاتون رو حل بکنید و بازیگران بیرونی در این منطقه حساس رو باهاشون دشمن باشید. ببینید، بحرین میزبان پایگاه دریایی آمریکاست، ناوگان دریایی آمریکاست، قطر در اونجا آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها پایگاه نظامی دارن، در خود امارات در جای جای منطقه به هر حال منافعی دارن. شما نمیتونید که اینها رو جدای از همدیگه قرار بدید. در مجموع هر کشوری در حوزه بین الملل یک سری دشمنانی ممکنه داشته باشه، حالا این دشمنان ممکنه بالفعل یا بالقوه باشن، اما قدرت اونها رو مجموعه دوستانش تعیین میکنن. یعنی اگر یک کشوری با اکثریت کشورهای دنیا روابط دوستانه داره، اینجا قدرتمند خواهد بود. جمهوری اسلامی شرایطش برعکسه، با اکثریت کشورهای دنیا مخصوصا نیمکره غربی، با کشورهایی در حوزه فرهنگی غرب کلا تعریف میشن، روابط بد و خصمانه ای داره و خب اون کشورها کشورهای قدرتمندی هم هستن. برای همین اگر ما بیایم این پکیج رو بررسی کنیم، من فکر میکنم مشکل ایران حل نخواهد شد تا جمهوری اسلامی بتونه به عنوان یک کشور نرمال با تمامی کشورهای دنیا بر مبنای منافع ملی ایرانیان روابط مثبتی داشته باشه. تمرکز صرفا بر روی منطقه مشکل رو حل نخواهد کرد.
کامیزه غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. واکنش‌ها به انتشار تصاویری از وضعیت زندان اوین و رفتار نامناسب با زندانیان ادامه دارد، در حالی که کمیسیون اصل 90 مجلس وعده بازدید از این زندان را داده، معاون قوه قضاییه اصالت فیلم‌ها را زیر سوال برده. در همین حال جمع بزرگی از فعالان مدنی و سیاسی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، او را بالاترین مقام مسئول کشور خطاب کرده و خواستار تشکیل هیئت مستقل از قوه قضاییه جهت رسیدگی به شرایط زندانیان شدن. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ما آمادگی داریم زندان‌هامون رو درش رو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندان‌ها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم.
حالا او رئیس جمهوری ایران هست. درهای زندانی برای بازدید باز نشده، اما آن سوی این دیوار را حالا دیگر همه دیدند. با تصاویری که یک گروه سایبری با هک کردن شبکه زندان اوین به دست آورده و در اختیار رادیو فردا و چند رسانه دیگر قرار داده. تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین و احتمالاً از سرور مرکزی آن. این گروه سایبری به کنایه خود را عدالت علی نامیده و در جریان حمله سایبری ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده است.
یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی این گونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهره‌مند شدن، از عفو بهره‌مند شدن، اعلام کنه تو دنیا آمادگی داریم.
پس از انتشار این فیلم‌ها، غلام حسین محسنی اژه‌ای که حالا رئیس قوه قضاییه است، به دادستان کل کشور دستور داد مسئله زندان اوین را بررسی کند، آن هم بدون فوت بخت. حالا یک هفته گذشته و نتیجه بررسی ها هنوز مشخص نیست.
خیلی از این تصاویر مونتاژه، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همش ها، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره.
تصاویر منتشر شده اما حتی جای دوربین ها را در نقشه زندان مشخص کردند. و این سلول ها که به گفته فعالان حقوق اقلیت های جنسیتی محل نگهداری زندانیان تراجنسیتی است.
این بند 240 اوین هستش که مخصوص نگهداری زندانیان ترنس هست. در واقع اینها زنان ترنسی هستند که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هویت اونها رو به رسمیت نمیشناسه، به طور جداگانه در این بند نگهداری میشن. این زندانیان گاهن تا آخر مدت نگهداریشون از امکان استفاده از هواخوری و دسترسی به امکانات زندان من جمله فروشگاه زندان محروم هستن. این باعث فشارها و آسیبهای جسمی و روانی بسیاری بر زندانیان هستش که نتیجهش خشونتهاییست که در اون فضا بین هم دیگه اعمال میکنن. مسئولین زندان به این موارد بی تفاوت هستن. ما فکر میکنیم این موارد نمیتونه از چشم مامورین و مسئولان زندان پنهان مونده باشه. به این معنی مسئولان زندان و مسئولان سیستم قضایی ایران مسئول هستن در این رابطه و باید پاسخگو باشن.
روز گذشته حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران هم این تصاویر را فیلمسازی صهیونیست ها عنوان کرده و گفته هدف از انتشار فیلم ها منحرف کردن حواس مردم از آنچه شکست آمریکا از چریک های مظلوم و پابرهنه افغانستانی می خواند است. آقای نوروزی تأکید کرده که فیلم های منتشر شده به گفته او شانتاژگریست و در زندان های ایران شکنجه نداریم. گروه هکری عدالت علی در پیامی به رادیو فردا نسبت به مواضع تازه مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است.
این رژیم همچنان به دروغ پراکنی در مورد شواهدی که ما افشا می کنیم ادامه می دهد و ما مایلیم اعلام کنیم که همچنان به فراخوان خود برای اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی ادامه خواهیم داد.
در همین حال 241 نفر از کنشگران مدنی و سیاسی هم روز گذشته در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای ضمن یادآوری جایگاه او به عنوان بالاترین مقام مسئول کشور از او خواستند هیئتی مستقل و مورد اعتماد مردم را برای بررسی وضعیت زندان‌ها تعیین کند. از سوی دیگر کمیسیون اصل 90 مجلس هم برای بازدید از زندان اوین اعلام آمادگی کرده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در آخرین روزهای ضرب العجل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و در حالی که جو بایدن درباره احتمال وقوع حملات انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل هشدار داده بود، دو انفجار کابل را به لرزه انداخت. ابتدا برخورد یک راکت به یک خانه منجر به کشته شدن یک کودک شد و اندکی بعد یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خودرویی را که گفته می‌شود حامل یک بمبگذار انتحاری بوده هدف قرار داد. همزمان هر روز بخش‌های تازه‌ای از برنامه طالبان برای اداره کشور مشخص می‌شود، از جمله اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر و پسر در یک کلاس و حتی تدریس مردان در کلاس‌های دخترانه. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آخرین هواپیماهای آمریکایی در آسمان کابل، خروج آخرین نیروها و شهروندان علارغم هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر حمله های قریب الوقوع به فرودگاه. و این حمله در نزدیکی فرودگاه ساعاتی پس از هشدار جو بایدن. مقام های ارتش آمریکا گفتند حمله را نیروهای این کشور علیه یک بمبگذار انتحاری انجام دادند. گویا این فرد قصد داشته با خودروی بمبگذاری شده به فرودگاه حمله کند. به گزارش مقام‌های آمریکا تا صبح یک شنبه بیش از 114 هزار نفر را خارج کردند. این هم آخرین نیروهای بریتانیا در آخرین پروازشان از کابل. بعد از 20 سال نبرد این کشور را ترک می‌کنند. و این پیام نخست وزیر بریتانیا برای طالبان.
If the new regime in Kabul.
اگر رژیم جدید در کابل میخواد از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت شناخته بشه و میلیاردها دلاری رو که بلوکه شده آزاد کنه، باید مسیر عبور ایمن اونهایی که قصد خروج دارند رو فراهم کنه. به زنها و دخترها احترام بگذاره و از تبدیل مجدد افغانستان به بستری برای تروریسم جهانی جلوگیری کنه.
اما وضعیت مردم باقی مانده در افغانستان مناسب نیست. بسیاری از گرانی و نبود کار و درآمد گلایه دارند.
وضعیت کار و بار نیست، بیادر از روز نمیطالب آمده هیچ کار و بار نیست.
عده زیادی از مردم این روزها جلوی بانک ها تجمع می کنند و منتظرند تا پولهایشان را از بانک ها خارج کنند. سخنگوی طالبان میگوید این گروه به دنبال راهی قانونی برای بازگشایی بانک هاست.
به طور کلی مهمه که دولت اعلام بشه، اما این نیازمند صبر زیاده. ما در تلاشیم که با مشورت دولت رو تشکیل بدیم. باید اقدامات مسئولانه ای انجام بدیم. مدیران موقتی رو برای بعضی از سیستم های بانکی منصوب کردیم. دارن کار می کنند، اما بخش فنی باقی مونده. با اقتصاددان ها، کسب و کارها و تجار جلسه داریم تا زمان مناسبی رو برای بازگشایی بانک ها پیدا کنیم.
آقای مجاهد گفته طالبان به دنبال رابطه خوب با همه جهان به خصوص روسیه و دیگر کشورهای منطقه است. او از این کشورها خواسته از افغانستان احساس خطر نکند. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که پاریس و لندن پیشنویس قطعنامه‌ای برای ایجاد منطقه امن در کابل را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد. اقدامی در راستای حفاظت از کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند. اینجا در جلال آباد نیروهای طالبان دیوارهای بتونی را که برای محافظت از ساختمانها ساخته شده بودند برمی‌چینند. این نیروها ادعا می‌کنند که با تسلط طالبان بر افغانستان دیگر به این دیوارها نیازی نیست. تغییری که شاید جاده را بازتر و تردد ماشین‌ها را بهتر کند. اما گویا طالبان تغییراتی را مد نظر دارند که به طبع بسیاری از شهروندان به خصوص زنان خوش نمی آید. از جمله این که گفته می شود طالبان قصد دارد از تحصیل مختلط دانشجویان دختر و پسر جلوگیری و مردان را هم از تدریس در کلاس های دخترانه منع کند. موضوعی که از سوی سرپرست تازه وزارت آموزش افغانستان هم تأیید شده. تغییراتی یادآور سالهای تلخ دوره قبلی حکومت این گروه بر افغانستان. مهدی بیگی، رادیو فردا.
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید روند ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن همچنان افزایشی است و هنوز به پیک خود نرسیده، در حالی که وضعیت بیش از 300 شهر ایران قرمز توصیف شده. 10 فعال مدنی با انتشار نامه‌ای خطاب به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال بحران کرونا نسبت به آنچه مرگ جمعی هولناک در ایران خوانده شده هشدار دادند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
همزمان که دلتا در حال قربانی گرفتن در ایران است، بسیاری نگران مهمان ناخوانده دیگری هستند. سویه لاندا که به گفته کارشناسان میتواند مدت زمان بیشتری در قیاس با دلتا بیماری ایجاد کند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران وضعیت کنترل مرزهای ایران را بد توصیف کرده و از احتمال ورود سویه لاندا به داخل ایران در آینده نزدیک خبر داد. آقای توکلی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو همچنین تاکید کرد که روزانه به طور متوسط 100 شهروند تهرانی جانشان را بر اثر کرونا از دست می‌دهند. به گفته آقای توکلی ممکن است به صورت موضعی و کوتاه مدت مرگ و میر ناشی از کرونا روند کاهشی پیدا کند، اما به طور کلی مرگ و میر در هفته‌های پیش رو همچنان روندی صعودی خواهد داشت.
بیشترین نگرانی ما از موج جدید لامدا است، چرا که این سویه مدت زمان بیشتری بیماری ایجاد می‌کند، ضمن اینکه در افراد بین 10 تا 20 سال بیماری ایجاد کرده، و نوجوانان را تا 4 هفته درگیر این بیماری می کند. واکسیناسیون باید سرعت بیشتری گرفته و انجام شود، چرا که تعداد مرگ و میر کرونایی در افراد میانسال و جوان بیشتر شده است که با توجه به دستور رئیس جمهور در تأمین واکسن امیدواریم این روند سرعت گیرد.
در حال حاضر بیش از 300 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع قرار دارند. شیوع افسار گسیخته کرونا در ایران در ماه گذشته باعث شکست شدن رکورد مرگ و میر طی یک شبانه روز در ایران شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز بیش از 580 نفر دیگر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. البته بسیاری آمار واقعی مرگ و میر در ایران را چند برابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت می دانند. مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض بسیاری از شهروندان و کنشگران مدنی ایران را به همراه داشته. اعتراض به سیاسی کردن واکسیناسیون، پنهانکاری و تناقض در رفتار حکومت جمهوری اسلامی. آیت الله علی خامنه ای با ممنوع اعلام کردن واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی در آذر ماه سال گذشته، گزینه های خرید واکسن را برای ایران محدود و بر استفاده از واکسن های تولید داخل تاکید کرد. واکسن هایی که قرار بود غالبا توسط مؤسسات وابسته به نهاد رهبری به صورت انبوه تولید شوند. سعید نمکی وزیر پیشین بهداشت هم از حامیان این سیاست بود، سیاستی که 10 فعال مدنی در نامه خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، عامل مرگ جمعی هولناک در ایران خواندند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، محمد نوریزاد از فعالین مدنی و همچنین محمد رسولوف و جعفر پناهی، 2 سینماگر هم دیده می شود.
عدم وجود تجهیزات و امکانات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی و ادعای مسئولان بر خودکفایی در تولید واکسن و ممانعت از ورود واکسن معتبر جهانی در فرصت ضروری، مردم ایران را در مقابل شیوع گسترش این ویروس کشنده بیپناه کرده است.
حالا با روی کار آمدن دولت جدید، رسانه‌های نزدیک به رهبر ایران سعی دارند عامل بحران کنونی کرونا را تنها دولت حسن روحانی معرفی کنند، در حالی که تعداد زیادی از شرکت‌های تولید کننده واکسن‌های داخلی تحت نظر نهادهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 99 به طور میانگین روزانه 15 تن در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. همچنین آمارهای دیگری از افزایش خودکشی در افراد زیر 18 سال و بالای 60 سال در ایران خبر می‌دهد. همین موضوع رو با حسین قاضیان به بحث می‌ذاریم. آقای قاضیان، چرا خودکشی میان کودکان انقدر رواج پیدا کرده؟
میتونید که در ایران ثبت و ضبط آمار مختلف من جمله آمار خودکشی یک شیوه نظاممندی نداره، بنابراین واقعا در مورد افزایش میزان خودکشی چه به طور کلی چه در مورد نوجوانان که این روزها مطرح میشه تو اخبار میاد، در جاهای مختلف میشنویم یا میخونیم، یه مقدار باید با احتیاط داوری کرد، چون بر مبنای آمار ارقام شاید نشه اطلاع دقیقی داد، چون ما روندها به دقت اطلاع نداریم، یا دست کم آماری که من تا به حال بهش دسترسی داشتم گواه افزایش کاهش مشخصی نیست. اما در این حال میدونیم که این یک مقدار نگرانی ایجاد کرده در سطوح مختلف، پس شاید باید احتمال داد که چنین اتفاقی در حال رخ دادن از یک طرف، از طرف دیگه اون زمینه ها و علتهایی که ممکنه به این نوع از خودکشی هم دامن بزنه را هم مشاهده می کنیم. شاید این دوتا عامل به ما نشانه هایی برای تایید این نکاتی که گفتید بده. می دونید که از لحاظ زمینه ای وقتی سن بالا میره احتمال خودکشی هم کاهش پیدا می کنه، یعنی در سن پایین تر احتمال خودکشی بیشتره. شاید یه دلیلش بسته به روانشناسی خاصی است که افراد در سن پایین تر از جهان دارن. شاید اولین ناکامی رو آخرین ناکامی تاریخ زندگی تصور میکنم و اون رو اگر شدتش زیاد باشه یا تنبیه احتمالی که منتظرشون هست زیاد باشه، ممکنه پایان جهان تلقی کنن و این پایان جهان که مبتنی است بر تجربه نداشته اونا در زندگی باعث بشه که به سمت خودکشی تمایل پیدا بکنن. این یک عامل. عامل دیگه که این روزها خب خیلی ملموس در جامعه مشاهده میشه وضعیت فشاری است که روی گروه‌های مختلف اجتماعی هست. این فشارها به داخل خانواده‌ها منتقل میشه، از طریق والدین در فضای خانواده پخش میشه و نوجوانان هم از این وضعیت مستعصلی که والدین بهش دوچار شدن، این بی‌آیندگی، نداشتن افق و احتمال تغییر در این وضعیت وخیم آگاه میشن و شاید این هم احساس نیاز به پایان دادن به این زندگی مصیبت‌بار رو افزایش بده. علاوه بر مسئله سرایت این روزها با پدیده شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاینی که در بین نوجوانان در جریان هست ممکنه تشدید و تقویت بشه، به دلیلی که هم نمونه‌هایی از بازی‌های وجود داره که ممکنه تشویق به خودکشی درش وجود داشته باشه، هم اینکه در اون شبکه‌ها گاهی اوقات میل به شهرت باعث اقداماتی از این دست میشه که ممکنه به مرگ افراد بیانجامه و خودش یک نوع الگو و به شکل آنلاین موجب سرایت بشه به گروه‌های دیگر اجتماعی در میان نوجوانان.
آقای قاضیان، به عواملی که شما اشاره کردید، خب به هر حال به تجربه ناداشته کودکان یا به اینکه به هر حال این روزها رو گفتید عوامل داخلی رو بیشتر دخیل دونستید، چرا در بحث خودکشی ما به وجهه اجتماعی اون کمتر میپردازیم؟ وجهه اجتماعی خودکشی رو اگر بخوایم تحلیل کنیم، تفسیر کنیم در زمان کوتاه میتونیم به چه عواملی اشاره کنیم؟
میدونید که اتفاقا در جامعه ما سالهای سال بیشتر به عوامل اجتماعی توجه میشده. این سالهای اخیره که مقدار روانشناسی غلبه پیدا کرده در همه حوزه‌های زندگی، از میزان کتابهایی که منتشر میشه، بحث‌های رادیویی، تلویزیونی و در رسانه‌ها به طور کلی، این غلبه روانشناسی رو می‌بینیم، من جمله در مورد پدیده خودکشی. بنابراین بخشش رو باید نسبت داد به غلبه روانشناسی بر جامعه کنونی ما. گرچه ما می‌دونیم که خودکشی خودش پدیده چند علتی بسیار پیچیده است، عامل این موضوع که فرد خودکشی کننده باشه از دست از خارج شده، بنابراین دانش ما محدود در این زمینه و به علاوه موضوع فوق‌العاده چند رشته است. اما این غلبه روانشناسی به قول شما باعث شده که ما از عوامل اجتماعی مقدار غفلت کنیم. عامل دیگه‌ای که ممکنه به این موضوع دامن زده باشه اینه که وقتی شما به سراغ عوامل اجتماعی میرید، به اون زمینه‌هایی باید اشاره کنید که موجب ناکامی و ناراحتی افراد در زندگی شده و اون عوامل اجتماعی رو وقتی میشکافیم میبینیم که ردپاش میرسه به ناکارآمدی حکومت در بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی و وقتی شما اون رو بخواید تعقیب کنید با موانع سیاسی روبرو میشه. خود اون موانع سیاسی یه عاملی است که نمیذاره اینا در رسانه‌ها مطرح بشه و بیشتر کسانی میتونن حضور پیدا بکنن برای طرح مسئله که از زاویه روانشناسی به مسئله بپردازن، نه از زاویه اجتماعی که ممکنه به اون جنبه‌های سیاسی هم ارجاعی داشته باشه.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات وین تا حصول نتیجه چارچوب این گفتگوها را در دولت حسن روحانی مشکل دار توصیف کرد. وحید جلالزاده گفته دولت جدید ایران باید مذاکرات را با روش جدیدی دنبال کند تا به گفته او منافع جمهوری اسلامی تامین شود. در تحول دیگر، ابراهیم رئیسی محمد اسلامی وزیر پیشین راه و شهرسازی را به عنوان جایگزین علی اکبر صالحی در مقام ریاست سازمان انرژی اتمی ایران معرفی کرد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تغییر رویکرد تهران در رابطه با برجام با اقدام‌های دولت تازه ایران اندک اندک در حال آشکار شدن است، در حالی که طرف‌های مذاکره کننده در وین از تهران خواستند که گفتگوهای احیای برجام را از سر بگیرد. به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حال کنار گذاشتن تک تک افرادی است که در شکل گرفتن توافق هسته‌ای 6 سال پیش نقش داشتند. یکی از تازه‌ترین این موارد تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود. به این ترتیب علی اکبر صالحی، یک دانشمند هسته‌ای و از افرادی که در مذاکره‌های 6 سال پیش بر سر برنامه هسته‌ای ایران نقش داشت، جای خود را به محمد اسلامی وزیر وزیر پیشین راه و شهرسازی می‌دهد که نه تجربه و نه تحصیلات مرتبط با انرژی هسته‌ای دارد، اما پیش از وزارتش سالها در صنایع نظامی ایران کار کرده و مدتی هم به عنوان معاون وزیر دفاع مسئول تحقیقات و صنایع بود. برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که با انتصاب محمد اسلامی که دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه دیترویت میشیگان و دانشگاه تولدو در اوهایو است، تهران بار دیگر بر ساخت نیروگاه هسته‌ای تمرکز خواهد کرد، آن هم در شرایطی که با کمبود برق دست به گریبان است. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران به این سو، تهران به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه نظارت‌های گسترده و سرزده این نهاد از تأسیسات هسته‌ای این کشور پاسخی نداده و سرنوشت ادامه مذاکره‌های وین هم نامشخص است. گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن پس از 6 دور متوقف مانده. ایالات متحده میگوید که توپ در زمین ایران است، اما فرصت مذاکره در حال از دست رفتن است. موضعی که ایران هم با تکرار آن از طرفای مذاکره خواسته ابتدا پیش شرط های این کشور را بپذیرند، یعنی لغو تمام تحریم های تهران و راستی آزمایی آنها پیش از بازگشت این کشور به تعهداتش در برجام.
همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری‌های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در هفته‌های پایان کار خود گفته بود که امکان رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و ترابری فراهم شده، اما برخی در داخل جلوی آن را گرفتند.
حل این مشکلات اقتصادی رو موکول به رفع تحریم ها نکنیم. خب رفع تحریم ها که در اختیار ما و شما نیست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در نخستین دیدارش با هیئت دولت تازه ایران خواسته های واشنگتن در مذاکره های احیای برجام را رد کرد.
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد.
با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از اصولگرایان تندروی مخالف آمریکا انتقادها از شیوه مذاکره های برجام توسط دولت پیشین بیشتر به گوش میرسد، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که بارها عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف و مذاکره کننده ارشد دروین را برای توضیح فراخواندند و حالا رئیس این کمیسیون میگوید که چارچوب گفتگوهای وین ایراد داشته و باید روش مذاکره های احیای برجام تغییر کند. روی کردی که به معنای کنار گذاشتن پیشنویس توافقی است که پس از 6 دور مذاکره در وین تدوین شده بود و احتمالاً آغاز مذاکره های تازه با پیش شرط های دولت ابراهیم رئیسی. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی میگوید تراز تجارت غیر نفتی ایران پس از حدود 2 سال مثبت شده. مهدی میرشرفی گفته این میزان برای 5 ماه اول سال 1400 حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده، اما مسئولان جمهوری اسلامی صدور محصولات پتروشیمی و معدنیات گازی را هم بخشی از صادرات غیر نفتی به حساب می‌آورند. اقدامی که با توجه به تحولات اخیر بازار نفت و پتروشیمی باعث شده تراز تجارت غیر نفتی ایران مثبت به نظر آید. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ادعای مقامات گمرک ایران مبنی بر مثبت شدن تراز تجارت غیرنفتی کشور پس از 2 سال. تراز تجاری آمار و نسبتی از میزان واردات و صادرات محصولات یک کشور است و بنابر اعلام مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، تراز تجاری 5 ماهه نخست سال 1400 1 میلیارد دلار مثبت ارزیابی شده. طبق این آمار در 5 ماه ابتدایی سال حدود 17.6 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده که نسبت به دور مشابه سال گذشته 62% رشد داشته است. البته ادعای مثبت شدن تراز تجارت غیر نفتی ایران پس از 2 سال در حالی مطرح شده که در ابتدای تیر ماه رئیس کل گمرک در گزارش 3 ماهه ابتدای سال جاری از مثبت بودن 0.5 میلیارد دلاری این تراز سخن گفته بود.
تراز تجاریمون باز خوشبختانه با حدود 0.5 میلیارد دلار مثبت هست
سهم صادراتمون 30 میلیون تن به ارزش 2.7 میلیارد دلار که به لحاظ وزنی 38% و به لحاظ ارزشی 69% افزایش داره. پنج شریک عمده مهم صادراتی کشور چین و عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند.
اما نکته مهم و اصلی در محاسبه تراز تجاری و صادرات غیر نفتی نحوه ارزیابی سبد این محصولات است. جمهوری اسلامی صادرات گاز، گاز مایع شامل پروپان و بوتان، بنزین و برخی محصولات خام نفتی را به همراه محصولات پتروشیمی در سبد صادرات غیر نفتی قرار می‌دهد. با توجه به این محاسبه، بیش از یک سوم صادرات غیر نفتی کشور مربوط به این اقلام است. نکته‌ای که در سخنان مدیر گمرک نیز به چشم می‌خورد و طبق گفته او، عمده افزایش صادرات ایران مربوط به محصولات پتروشیمی و گازی بوده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های رشد چشمگیر درآمد ناشی از صادرات ایران، دو برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن جهش در قیمت محصولات نفتی و پتروشیمی، همچنین گاز در 5 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دور مشابه سال قبل است. در سالهای گذشته به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97، تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها حتی با شرکای اقتصادیش کاهش قابل توجهی داشته. همچنین بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در دوران قبل از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه در روز بود که در سال 99 به 320 هزار بشکه سقوط کرد. این کاهش شدید صادرات نفتی ایران در ماه‌های اخیر تأثیرش را بر بازار ارز نیز نشان داده و یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در کشور همین مسئله عنوان شده. طی روزهای گذشته بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران وارد کانال 28 هزار تومان شده است. مهدی طه‌آباز، رادیو فردا.
هجوم هزاران عروس دریایی به ساحل روستایی در شبه جزیره کرمه تعطیلات را برای گردشگران و ساکنین این منطقه دشوار کرده. متخصصین میگویند دلیل این افزایش جمعیت عروس‌های دریایی آب و هوای خشک منطقه، شورتر شدن آب دریا و همچنین دسترسی عروس‌های دریایی به غذای کافی است. اگرچه این عروس‌های دریایی خطری برای انسان‌ها ندارند، اما بسیاری از گردشگران این مناطق را ترک کردند. سری بزنیم به این منطقه.
هجوم هزاران عروس دریایی به ساحل روستایی در شبه جزیره کریمه تعطیلات را برای گردشگران و ساکنین این منطقه دشوار کرده است. سواحل نزدیک روستای شلکین که در کنار دریای آزوف در بخش شمالی دریای سیاه واقع شده، یکی از مراکز محبوب گردشگری است. بسیاری از گردشگران که برای شنا و استراحت به این ساحل آمده بودند، مجبور شدند آنجا را ترک کنند. متخصصین میگویند دلیل افزایش جمعیت عروس‌های دریایی آب و هوای گرم و خشک و ثابت ماندن دما در سال‌های اخیر است. آب و هوای خشک جریان آب شیرین رودخانه به دریا را کاهش داده و در نهایت آب دریا شورتر می‌شود. شور شدن آب دریا محیطی ایده‌آل برای عروس‌های دریایی به وجود می‌آورد.
چند عامل مهم میزان شوری دریای آزوف را تعیین می‌کند، مثل تعادل جریان رودخانه و مقدار آبی که از دریای سیاه میاد. به خاطر خشکسالی‌های چند سال اخیر، جریان دو رودخانه اصلی کوبان و دان که به این دریا می‌ریزند کمتر شده و همین موضوع باعث افزایش میزان شوری آب دریا شده.
گفته می‌شود علاوه بر شوری آب دریا، در دسترس بودن غذای کافی از دلایل دیگر افزایش تعداد عروس‌های دریایی در دریای آزوف است. متخصصین می‌گویند تا زمانی که میزان شوری آب دریا کمتر نشود و غذای فراوان وجود داشته باشد، جمعیت عروس‌های دریایی به سرعت زیادتر خواهد شد.
گرم شدن هوا باعث تغییرات مشخص در توازن سطح آب در حوزه آبریز تمامی دریاها و اقیانوس‌ها از جمله دریای آزوف شده. ما نه فقط به مسئله گرم شدن هوا، بلکه باید به میزان بارندگی در حوزه‌های آبریز نیز توجه کنیم.
بر اساس داده‌های مؤسسه زیست‌شناسی دریای جنوبی، دو گونه عروس دریایی در دریاهای شبه جزیره کریمه زندگی می‌کنند که هیچ کدام از آنها برای انسان خطرناک نیستند. اگرچه تعدادی از گردشگران هنوز مایل هستند در کنار این عروس‌های دریایی شنا کنند، اما شرایط سخت شنا کردن در کنار موجودات سرد و لزج این سواحل تفریحی را خالی از گردشگر کرده و بسیاری این منطقه را ترک کردند.
هنرمندی فرانسوی در رشته کوههای آلپ در غرب سوئیس یک نقاشی 1500 متر مربعی خلق کرده است. ابزار کار این هنرمند با محیط زیست سازگار است و از رنگی تجزیه پذیر استفاده می کند، از رنگدانه های طبیعی مانند زغال و گچ. هدف این هنرمند استراب زدایی از دنیای پر هرج و مرج امروز و تداعی رویا پردازی کودکان است. نگاهی داشته باشیم به این اثر هنری و شیوه کار خالقش.
هنر میان ابرها. رشته کوههای آلپ در غرب سوئیس میزبان هنر گرافیتی شده است. این نقاشی غول‌پیکر که زینت بخش قله مولیسون شده، نگاهی نو به زندگی نام دارد. سیب 32 ساله هنرمند گرافیتی و خالق این نقاشی 1500 متر مربعی است. گرافیتی یا دیوارنگاری نوعی هنر خیابانی است که معمولاً در فضاهای عمومی شهری کشیده می شود. اما این هنرمند فرانسوی طبیعت را بوم نقاشی خود می کند. محل اجرای این نقاشی به ابرهایش معروف است. به گفته سیب، ابرها می توانند در دنیای پرهرج و مرج امروز بیانگر رؤیا و تصورات باشند. ابزار کار او نیز با محیط زیست سازگار است. سیب در این اثر از رنگی تجزیه پذیر استفاده کرده که از رنگدانه های طبیعی مانند زغال و گچ ساخته شده است.
به نظرم چیزی که کارم رو ویژه میکنه تحقیق و توسعه است. من رنگی رو ساختم که با محیط زیست سازگار باشه. در واقع از آب، زغال، گچ و کازئین تشکیل شده. کازئین نوعی پروتئین در شیره که من به عنوان چسب طبیعی ازش استفاده میکنم.
در این نقاشی پسر بچه‌ای در حال بازی با حباب به تصویر کشیده شده. به گفته ی هنرمند این منطقه و طبیعت اطراف آن تداعیگر رؤیا پردازی کودکان است. سیب تلاش کرده در این اثر ارتباطی میان کودکان و نگاه آنها به آسمان و ابرها برقرار کند.
من میخوام که اثرم همیشه با طبیعت در تعامل باشه. از محیط زیست الهام میگیرم و اثرم هم به محیط زیست اشاره میکنه. باید یه ارتباط واقعی بین اثرم، فضای اطرافش و زیبایی اون مکان ایجاد کنم. این مکان برای ابرهای زیادش معروفه. بنابراین اینجا رو برای نقاشی انتخاب کردم و به ابرها و کودکی ربطش دادم. این کاریه که میخواستم بکنم. فکر میکنم ما در دنیایی زندگی میکنیم که پر از استراب و به یک کم سبکی نیاز داریم. به نظرم ابر یعنی رویا و تخیل. وقتی که بچه بودیم به ابرها نگاه می‌کردیم و بینشون دنبال شکل‌های مختلف بودیم. من فکر می‌کنم این لحظه‌ایه که باید نفس بکشیم و دنیای فردا رو با رویا پردازی تصور کنیم.
سیب به آثار گرافیتی بزرگی مشهور است که معمولاً روی چمن خلق می‌کند. آثار بزرگ او به کمک پهپاد و از فاصله دور بهتر دیده می‌شوند. این هنرمند تا کنون در مناطق مختلفی نقاشی کرده است. آثار او از شهرهای فقیر جنوب آفریقا تا فضای سبز مقابل سازمان ملل متحد را در ژنو مزین کرده است.
رقابت‌های پارالمپیک در توکیو در حال برگزاری و حضور ورزشکاران ایرانی در برخی رشته‌ها موفقیت آمیز بوده. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از مهمترین اتفاقات برای کاروان ایران.
درود رویا. تیم جودو نابینایان ایران موفق ظاهر شد. دو مدال طلا محمدرضا خیراللهزاده و وحید نوری تونستن در جلو به دست بیارم در وزن برداری که در واقع پاور لیفتینگ حرکت پرس سینه. رولای رستمی قهرمان شد، رشته ای که دیگه سیامند رحمان فوق ستاره پارالمپیک در قید حیات نیست، متاسفانه ورزش ایران رو از دست داده. اما از اتفاقات جالب در این رقابت ها تقابل ورزشکار سابق پارالمپیک ایران با نماینده ایران بود، یعنی حامد حیدری که در پارالمپیک قبلی برای ایران دوره گرفته بود، اینجا در رشته پرتاب نیزه با امان الله پاپی رقابت کرد و در نهایت حامد حیدری ملی پوش سابق ایران و حال حاضر جمهوری آذربایجان تونست مدال طلا رو بگیره، پاپی دوم شد. مهاجرت، پناهندگی و خروج از کشور ورزشکاران پارالمپیکی و ورزشکاران شاخص معلول ایرانی بسیار گسترده بوده. خالمندی در ترکیه، سلمان آباریجی در آلمان، پویا جلالی پور در تیر و کمان، ورزشکاران رشته بسکتبال با ویلچر که سابقه حضور در پارالمپیک رو برای ایران دارن، به دلیل همون مشکلاتی که ورزشکاران المپیکی از ایران مهاجرت میکنن پناهنده میشن، به همون ترتیب ورزشکاران پارالمپیکی هم مشکلاتشون به مراتب بیشتر، خدمات درمانی و اونا بسیار ناچیز، امکانات ورزشی کمه و میبینیم که میان حتی نمایندگان ایران رو هم در پارالمپیک شکست میدن.
مرسی. وزارت ورزش از ثبت نام دوباره نامزدهای ریاست چند فدراسیون خبر داده. چقدر این تصمیم با معرفی وزیر جدید این وزارتخونه مرتبطه؟
کاملا همون در واقع روندیه که در وزارت‌های پیشین هم برقرار بوده. هر وزیری که میاد میخواد که اون تیم و نفرات خودش رو به فدراسیون رو بفرسته و همین ترتیب حمید سجادی به محض اینکه اومد میبینیم که مسئول امور مجامع فدراسیون‌های ورزشی آقای مستجاب الدعوت میگه که در رشته‌های نظیر ژیمناستیک و اسکیت و غیره دوباره ثبت نام می‌کنیم. فرایند مجدد ثبت نام یعنی ورود نفراتی که مورد تایید رئیس جدید و وزیر جدید ورزش هستن و همون روندی که همواره برقرار بوده خب به همین ترتیب دوباره قرار اعمال بشه.
و فراخوان بازیکنان استقلال به کمیته انضباطی این باشگاه خبرساز شده. موضوع چه قراره مهدی؟
خب این مسئله واقعا فقط در فوتبال ایرانه، یعنی کمیته انضباطی باشگاه ها دقیقا مثل فدراسیون دارن رفتار میکنن، در حالی که در فوتبال جهان اگه بازیکنی رفتار غیر اخلاقی انجام بده یا در واقع قوانین ورزشی رو زیر پا بذاره، مثل بیدار موندن شب‌ها، رفتن به بار شبانه، رانندگی با سرعت زیاد، استفاده از مشروبات الکلی و غیره، باشگاه جرایمی رو در نظر میگیره. اما اینکه دیگه تشکیل جلسه بدن، کمیته انضباطی بذارن، غوری یا غفوری کاپیتان استقلال میگه مسئول تدارکات تیم اومده پیش من میگه من ماها حقوق نگرفتم، چرا حقوق رو نمیپردازید؟ حالا برای این دعوتش کردن کمیته انضباطی. خب اون فردی که اونجا نشسته قراره رأی بده و نظر بده، همون حقوقی که به اون شخص میپردازن دادن اون تدارکات بینوایی که تو این وضعیت سخت گرانی و مسائل مختلفی که هست حقوق نگرفته، حقوق ناچیز خودش رو دریافت نکرده. این حق با گوریا غفوریه و بقیه ورزشکارانی که یکی پس از دیگری احضار میشن. جالبه که نامه محرمانه به اونها میدن، اما این نامه ها در خبرگزاری ها هم منتشر میشه. بیانگر بلبشویه که بر فوتبال ایران و باشگاه شد فرماست.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
اما یک شرکت فناوری در بریتانیا از عینک واقعیت مجازی برای کاهش خطر تکنیک هد زدن در بازیکنان فوتبال استفاده می‌کند. در این روش ورزشکاران به جای ضربه زدن به توپ واقعی از عینک‌های واقعیت مجازی استفاده می‌کنند تا در تمرین‌ها از تعداد ضربات سر به توپ کاسته شود. محققین برآورد کردند که ضربه زدن به توپ با سر می‌تواند در دراز مدت موجب آسیب‌های مغزی شود. آنها امیدوارند واقعیت مجازی بتواند در رفع این مشکل کارآمد باشد.
واقعیت مجازی به کمک فوتبالیست ها آمده است. یک شرکت نرم افزار در بریتانیا در تلاش است به کمک واقعیت مجازی از آسیب های ناشی از تکنیک هد زدن در فوتبال بکاهد. به کمک فناوری این شرکت، ورزشکاران به جای ضربه زدن به توپ واقعی از عینک‌های واقعیت مجازی استفاده می‌کنند تا در تمرین‌ها از تعداد ضربات سر به توپ کاسته شود. سرزنی یا هدزنی تکنیکی رایج در بازی فوتبال است که در آن از سر برای کنترل توپ کمک گرفته می‌شود. اما از آنجایی که ضربه زدن به توپ با سر می‌تواند موجب آسیب‌های مغزی شود، نگرانی‌هایی در مورد کاربرد این تکنیک وجود دارد. از پارسال در بریتانیا برای جلوگیری از این نوع آسیب‌ها آموزش سرزنی به کودکان زیر 11 سال متوقف شد و محدودیت‌هایی نیز برای استفاده از این تکنیک در بازی‌های فوتبال سراسر کشور در نظر گرفته شد. حالا عینک‌های واقعیت مجازی شرکت برزیل با نام پلیر 22 روی تمرین‌های سرزنی تمرکز کرده تا ورزشکاران در تمرین‌های خود به جای ضربات واقعی بتوانند بیشتر از واقعیت مجازی استفاده کنند.
پلیر 22 مثل یک سیستم چند کار است. در اون همه چیز از زمان عکس‌العمل تا هماهنگی چشم و دست در نظر گرفته شده. اما مهمتر از همه داریم روی ضربات سر کار میکنیم. تمریناتی رو داریم که بهترین مربی‌ها طراحی کردن و در تیم‌های برتر فوتبال استفاده میشه. اینها کمک میکنه که درست به توپ سر بزنید. نه با گردن، نه با بالای سر، بلکه مثل بازیکنان حرفه‌ای به کمک کمر و پرقدرت ضربه بزنید.
این فناوری گزینه‌های متنوعی را در اختیار ورزشکاران قرار می‌دهد. کاربران می‌توانند بین چند مرحله از تمرین پایه تا پیشرفته را انتخاب کنند. در طول تمرین، توانایی ورزشکار ارزیابی شده و پیشرفت آنها اندازه‌گیری می‌شود.
خیلی از شرکت‌ها در زمینه فناوری‌های ورزشی به ما مربی‌ها پیشنهاد میدن. من مدتیه که در مورد شرکت رزیل و کارهایی که میکنن خبر دارم. دقیق‌ترین فناوریه که دیدم. وقتی عینک رو می‌ذارید وارد فضای واقعی میشین. حس این رو داره که توی زمین تمرین لیگ برتر هستین. به جز تماس واقعی با سر، زمان بندی، مسیر توپ و همه جوانب رو داره.
آسیب‌های بلند مدت مغزی تنها محدود به فوتبال نیست. بازیکنان راگبی نیز در دراز مدت دچار این نوع آسیب‌ها می‌شوند. دانشگاه گلاسکو به تازگی در تحقیقی اعلام کرده است که بازیکنان فوتبال 3.5 برابر بیش از افراد عادی از زوال عقل جان خود را از دست می‌دهند. محققین امیدوارند واقعیت مجازی بتواند در رفع این مشکل کارآمد باشد.
تا رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید هشدار علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران رو منتشر کرده که گفته خطر 4 رقمی شدن مرگ‌های کرونایی در ایران وجود داره. آقای ناجی گفته که این تعدادی که در آمارهای رسمی روزها اعلام میشه از جانباختگان کرونا که بین 600 تا 700 و 709 نفر هم بوده، این مربوط است به افرادی که بیمارانی که حدود یک ماه قبل تا 2 هفته قبل در بیمارستان ها بستری شدند و چون بعد روند بستری بیماران کرونا همچنان افزایشی بوده، در نتیجه شمار جانباختگان هم بیشتر خواهد شد و به گفته ایشون حتی در آمارهای رسمی که در حال حاضر بین 600 تا 700 نفر اعلام میشه احتمالاً ظرف روزهای آینده به بالای 1000 نفر هم خواهد رسید. البته خود مقام‌های وزارت بهداشت تأکید دارند که آمار رسمی که اعلام میشه فقط شامل کسانی است که تست کرونای مثبت ازشون پیشتر گرفته شده و در بیمارستان‌های دولتی جان خودشون رو از دست دادن و آمارهای واقعی جانباختگان کرونا به گفته مقام‌های وزارت بهداشت 2.5 تا 3 برابر آمار رسمی هست که روزانه اعلام میشه. یک نکته دیگری که آقای ناجی در روزنامه سپید بهش اشاره کرده این هست که گفته وزارت بهداشت، یعنی وزیر بهداشت جدید، اگر میخواد سیاست تازه‌ای رو اتخاذ بکنه برای مدیریت کرونا باید درک بکنه که از نیروهای متخصص و کارشناسان استفاده بکنه. نکته دیگری که امروز روزنامه‌ها بهش پرداختن گزارشید که به طور مفصل درباره وضعیت کادر درمان در روزنامه همشهری منتشر شده. این روزنامه از قول مقام‌های خانه پرستار و همچنین مقام‌های سازمان نظام پرستاری تأکید کرده که باید دوز سوم ویروس کرونا به کادر درمان به ویژه پرستاران تزریق بشه. این روزنامه اشاره کرده که شماری از پرستاران در روزهای اخیر جان خودش رو به اثر ابتلا به کرونا از دست دادن، در حالی که پیشتر اعلام شده بود که این پرستاران 2 دوز واکسن رو دریافت کردن. البته برخی از مقام‌های سازمان نظام پزشکی به روزنامه نظام پرستاری به روزنامه همشهری گفتن که دست کم 2 نفر از کسانی که در همین هفته اخیر جان خودشون رو از دست دادن، 2 تن از پرستاران، اونها هر 2 دوز واکسن رو دریافت کرده بودن ولی باز هم مبتلا شدن، جان باختن. روزنامه ایران هم این گزارش رو منتشر کرده. اینجا برای ویروس هم جا نیست. گزارشی از وضعیت متروی تهران، جایی که بنوشته این روزنامه هزاران نفر در روز از مترو استفاده میکنن، ازدحام جمعیت در ساعتی بسیار بالاست ولی همزمان کسانی هم در این متروها دستفروشی میکنن و انواع مشکلات اقتصادی منجر به این پدیده شده به نوشته روزنامه ایران که مردم از در مترو در واقع در معرض بیش از پیش در معرض ویروس قرار میگیرن و به دلیل مشکلات اقتصادی باید هم از مترو استفاده بکنن برای رفت آمدشون و این خطر جان اونها رو از میان رفتن جانشون رو تشدید میکنه.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda